از اینکه این جهان ما از بین بره جهانهای دیگری میاد. خب این مدل در واقع اول من یه مبنای اصلیش رو عرض کنم و اون اینه که این مدل مهبانگ رو میپذیره، برخلاف نظریه حالت پایدار که انبساط جهان رو میپذیرفت ولی مهبانگ رو نمیپذیرفت. این میگه من هم انبساط رو میپذیرم هم مهبانگ رو میپذیرم. خب سوال، اگه مهبانگ رو میپذیرید که مهبانگ رسید به یه نقطه آغاز. میگه آها، خوب دقت کنید، بله منم قبول دارم که این کیهان، این جهان که الان ما داریم توش زندگی میکنیم حدود 13.75 میلیارد سال قبل از طریق یک مهبانگی آغاز شد،
انفجار بزرگ،
بله، و تا الانم ادامه داره و الانم همجور به انبساط داره میره. اما و صد اما، بحث سر اینه آیا فقط همین یه انفجار بزرگه که آغاز عالم ماست یا نه قبلش هم انفجارهای بزرگ بوده. میگه ببینید الان داره چه اتفاقی میفته. میگیم 13.5 میلیارد سال قبل انفجار صورت گرفت، جهان رو به انبساط رفت و کهکشان ها شکل گرفتن، منظومه ها شکل گرفتن، منظومه شمسی شکل گرفت، زمین شکل گرفت، ما اومدیم روی این کره زمین، ولی همینجور این جهان داره انبساط پیدا میکنه. خب وقتی این جهان انبساطش همینجور ادامه داره، یه اصطلاحی در فیزیک هست ever expanding universe، یعنی جهان همواره در حال انبساط. این انبساط همینجور هست، ادامه داره، اینجور نیست که ما بگیم که خب تا 15 میلیارد سال انبساطه بعد دیگه میست سر جاش،
چه جهت قبل چه جهت بعد.
بله حالا عرض میکنم، نه اینو اجازه بدید، انبساط انقبازه. وقت این انبساط و انقبازها ازلی و ابدی هن. یعنی چی؟ یعنی 13.5 میلیارد سال قبل انبساط شروع شد با انفجار بزرگ و داره ادامه پیدا میکنه، الان ما داریم راحت تو این دنیا زندگی میکنیم، ولی این انبساط همینجور میره جلو تا یه جایی میرسه دیگه جهان سرد میشه، یا به تعبیری به یه تعادل گرمایی میرسه به تعبیر دیگری. یعنی چی؟ چون هرچی انبساط پیدا بکنه حرارت کم میشه، اون گوی چگال اولیه فوق‌العاده داغ بوده، درست، ولی هی به تدریج هرچی فاصله زیاد میشه، شما بخاری رو ببینید وقتی روشنه بخاری چقدر داغه، وقتی فاصله میگیرید
گرماش کم میشه،
گرماش کمتر میشه، پخش میشه تو هوا، به تعادل میرسه با هوای سرد محیط و چیه کم میشه، این هرچ میره رو به سردی میره. خب به یه درجهی که رسید وقتی خیلی سرد شد در واقع این نیروی گرانش غلبه پیدا میکنه. ببینید گرانش انرژی منفیه و چیزی که دور میکنه و انبساط میکنه انرژی مثبته. اون انرژی منفی غالب میشه بر اون انرژی مثبت انبساط دهنده، در نتیجه جهان دوباره چی میشه؟
جمع میشه
تا به کجا میرسه؟ اصطلاحاً به یک مهچپیدگی میرسه، یه بیگ کرانچ، یعنی شبیه اون حالتی که قبل از بیگ بنگ چگالی اولیه که انفجار پیدا کرد، این از این ور میره جمع میشه به یه همچین نقطه چگالی میرسه. بعد که به اینجا رسید دوباره ببینید یه گوی چگال خیلی داغه، دوباره انفجار پیدا میکنه و انبساط پیدا میکنه، دوباره بیگ بنگ، بعد به یه جایی میرسه بیگ کرانچ. همینطور هرچی بریم جلو این اتفاقات تکرار میشه، عقب هم برگردیم همینطوره. پس قبل از این بیگ بنگ ما جهان دیگری بوده، جهان دیگری بوده که یه انفجار بزرگی صورت گرفته، انبساط به حد اکثر خودش رسیده، دوباره انقباض صورت گرفته، بیگ کرانچ شده، بعد بیگ بنگ.
درست.
خب قبل از اونم همینطور هرچی بریم عقب، بی نهایت جهانها بوده است. در طول همدیگه، از این طرف هم که بریم همینطوره، هیچ حد یقفی نداره و بی نهایت جهانها شکل میگیره به صورت بیگ بنگ و بیگ کرانچ.
درست. حالا این تو بحثای تبیین فیزیکی با این نگاهی که توضیح میدید مطرح، من یاد بحثایی افتادم در فضای یونان باستان، طیفی از متفکرین یونان باستان ادوار بزرگ جهانی رو مطرح میکردن که جهان آتش بزرگی که نهایتاً هیچ وقت نه قبل داره نه بعد داره و این مسیر در قبل و بعد ادامه پیدا میکنه.
بله، حالا اون قبل و بعد نداشتنی که اونو مطرح میکردن یه مدل شام جهان ثابت ایستا بوده.
بله.
و بیشترم به این انجام میده بود. این مدل مدل خاصیست، گرچه ریشه هایی ما تو تمام این بحث های علمی که امروز باش روبرو میشیم میتونیم یه ریشه هایی هم توی یونان باستان
پیدا کنیم
براش. پس این میگه من بیگ بنگو میپذیرم، کاملا هم قبول دارم، اما این که شما فکر بکنید این آغاز جهانه و خدا این رو به وجود آورده، نه اینجوری نیست، این آغاز این دوره است. و قبل از اون دوره هایی بودند به صورت ازلی، یعنی بی نهایت، هرچی بره عقب بوده، بعدن هم همینطور، ابدی هم هست، بی نهایت این دوره ها خواهد بود. این هم یک نظریه است که این هم از نظر علمی اشکالات متعددی برش گرفتند. و اولین اشکالی که کردن اینه که خب این هیچ دلیل علمی نداره، چون علم بر اساس تجربه میره جلو دیگه، فقط ساینس دانش تجربیه. ما جز این جهانی که توش زندگی داریم میکنیم هیچ جهانی رو تجربه
نکردیم
و هیچ ابزاری هم نداریم که بخوایم جهانهای دیگر رو فعلا تجربه بکنیم، حالا به خصوص اگر بی نهایت جهان بخواد بشه که خیلی مشکلات به لحاظ تجربی پیدا میکنه که اصلا بر نمیگرده به این که بگیم حالا اطلاعات حالامون کمه، اصلا علل اصول میتونیم یا نمیتونیم، خیلی بحثای جدی اینجا وجود داره. برجت
این صفحه فرضیه بوده مطرح شده.
بله بله. ببین من یه چیز خدمتتون عرض کنم، کلن کیهانشناسی هیچ چیز قطعی نداره توی این در رابطه چگونگی پیدایش جهان. تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که نظریه مهبانگ یا انفجار بزرگ بیگ بنگ این مقبولترین نظریه علمی است.
جامعه علمی اینو پذیرفته تو
بله. مقبولترین نظریه علمی است. اما همین به این معنی نیست که ثابت شده. شواهد خوبی داره، شواهد معتبر علمی داره. اما شواهد معتبر علمی به معنای اثبات قطعی نیست، این توجه داشته باشیم. فعلا معتبرترین نظریه مدل استاندارد بیگ بنگه. اینم به این معنی نیست که پس حالا که اینطور شد این از نظر علمی هیچ مشکلی نداره، نه، کم و کاست و مشکلات هم داره، ولی مقبولترین نظریه علمیه. خب نکته ای که وجود داره اینه که اولا اینا تجربی نیست، ما جز این جهان دیگه ای رو تجربه نکردیم و هرچی در این زمین داریم میگیم یه سری حدس و تخمین و پیشنهاد هاست. نکته ای دیگری که وجود داره اینه که اصلا خب ما همین بیگ بنگ رو از چرایی بهش رسیدیم؟ از راه معادلات نسبیت به اضافه داده‌های کیهانشناسی رصدی. این داده‌های کیهانشناسی رصدی ما رو تا یه جای همراهی می‌کنن. نسبیت اینشتین هم گفتیم تا کجا ما رو همراهی می‌کنه؟ تا بعد از زمان پلانک، بعد یعنی به این سمت. دیگه از زمان پلانک به اون طرف اصلا دیگه علم فرو می‌ریزه و دانش تجربی ما، حتی فیزیک نظری که خیلی هم تجربی نیست، هیچ چی برای گفتن نداره. بنابراین هر کسی هر حرفی بزنه ادعا هست، اما علمی به معنای اینکه شواهد معتبر علمی داشته باشه
نیستش.
نیست. علاوه بر این ما شواهد علمی متعددی داریم
برخلافش.
که برخلافش هست و اون رو ابطال میکنه.
درسته که اگر اجازه میدید ما در قسمت بعدی برنامه این رو دنبال کنیم و اتفاقا خب پاسخ جدی برای طیف ملحدین خواهد بود اون نوع نگاه دیگه. شما شنونده برنامه رواق معرفت هستید. توضیحات حجت الاسلام جناب استاد شاکرین رو در باب نظریه کیهانشناسی با مدلی که در نظریه ازلی انگار با قرائت مدل چند جهانی بود اشاره کردن که انشاءالله توضیحات بیشتر رو در ادامه برنامه تقدیم شما خواهیم کرد. الله 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 الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
سبحان الله والحمد لله سبحان الله والحمد لله سبحان الله.
خب جناب شاکرین ادامه بحث رو بشتریم. توضیح خوبی رو در باب مدل چند جهانی اشاره داشتی که البته خب اون مدل چند جهانی در واقع نامحدود رو و اشکالات این نظریه، دو تا اشکال جدی رو اشاره کردی که مهمترینش این بود که خب دلیل قطعی برای پذیرش این نظریه ما نداریم. حالا بریم سراغ نظریه مقابل که گفتید اتفاقا نظریه مقابل که در واقع نقد جدی این نوع نگاه ها باشه شواهد بیشتری داره.
بله ببینید من فعلا اصلا کار به نظریه مقابل ندارم. خود این نظریه از نظر علمی چه وزنی داره و آیا عرض کردیم که اولا شواهد علمی نداره، اثبات قطعی هم اصلا کار نداریم، مؤیدات علمی هم نداره، شواهد علمی نداره. علاوه بر اون که عرض کردیم مدل بیگ بنگ در واقع هیچی نمیتونه بگه از قبل زمان، یعنی از زمان پلانکو قبلش و اینها هیچی نمیتونه بگه مگر اینکه فیزیک جدیدی بیاد ساخته بشه که این تلاش رو هم کردن فیزیک کوانتومی رو بیارن و ست، ولی به هیچ نتیجه تا حالا
نرسیده.
ولی نکته دیگه شواهد بر خلافش هست. این شواهد علمی که بر خلافش هست امروزه هرچی پیش میره جالب اینه که شواهد جدیدتری پیدا میشه بر علیهش و این رو حداقل این که ما فکر بکنیم ازلی بوده و بی نهایت جهان قبل داشتیم، حداقل این رو بسیار جدی شواهد متعددی در علم هست که این رو به جد انکار میکنه و رد میکنه. من بعضی از این شواهد رو نمیتونم توضیح بدم، پیچیدگی‌های فیزیکی داره، مثل قضیه بیجیوی که در واقع برد و الانگوت و ویلنکین به نام بیجیوی تیارم اینها بحث کردن، در کتاب الهاد جدید آوردم و توضیحاتش رو اینا رو ازش صرف نظر میکنم. در میان 5-6 مورد انتقادی که هست و شواهدی که بر علیه این دیدگاه هست فقط این قضیه آنتروپی رو مطرح میکنم که ساده تره و تقریبا اکثر افراد باش تا حدود آشنایی دارن. ببینید یکی از چیزهایی که هست به خصوص اینا وقتی با قانون دوم ترمودینامیک این دو تا رو با هم ببینیم خیلی راحت تر ما رو به نتیجه میرسونه.
نه توضیح خود هر دو رو باید داشته باشیم.
ببینید آنتروپی بخوایم به طور خیلی ساده بگیم بعضی ها به بی‌نظمی ترجمه می کنن. بعضی ها به اتلاف انرژی یا میگن اتلاف انرژی، در واقع حالا یا به اون معنا میکنن یا جزش میدونن، جز مؤلفه هاش میدونن. ببینید سیستم هایی که با همدیگه در ارتباط هستن و در واقع تعامل دارن، داد و ستد دارند، اینا در واقع یک میزانی از آنتروپی دارند. آنتروپی در واقع وقتی بالا رفتن آنتروپی مساویس با بالا رفتن اتلاف انرژی. ببینید مثال میزنم، شما فرض کنید که مثلا یک اتومبیل، یه اتومبیل یه سیستم برق داره، یه سیستم
مکانیکی داره،
مکانیکی و حرکتی داره که اینا با هم دیگه تعامل میکنن و
سبب حرکت ماشین میشه.
خب این انرژی که مثلا سیستم برق ماشین یا سوخت ماشین میده تا تبدیل بشه این به انرژی حرکتی و جنبشی، مثلا این فرض کنید که بنزین توی سیلندر آتیش بگیره، انفجار صورت بگیره، بر اثر این انفجارش انبساط حاصل بشه، این انبساط باعث حرکت پیستون بشه، پیستون بیاد پایین، میلنگ رو به حرکت در بیاره، اون فلایویل رو به حرکت در بیاره، اون با اتصالاتی که داره چرخ ماشین رو حرکت بیاره. بخشی از انرژی این وسط تلف میشن، این بخشی انرژی تلف میشه. کلن هم ببینید الان مثلا میبینید شما هر روز صنایع جدید میاد که در واقع تلاش میکنه این اتلاف انرژی رو به حد اقل برسونه، اما به صفر
نمیتونه برسونه،
نمیشه، شدنی نیست.
شدنی نیست که تا حالا نشده دیگه،
شدنی نیست،
این از جهت فیزیکی اصلا امکان نداره،
شدنی نیست. بله یعنی این تعامل سیستمی داره، درجه از اتلاف انرژی رو داره، کاری به صنایع بشری هم نداره، تو سیستم های طبیعی هم این هست. خب ببینید یه نکته‌ای که از نظر فیزیکی مطرحه اینه که این چیز شبیه آنچه که نظریه نوسانی مطرح کرد که انفجار و انقباض تو هر دوره‌ای که یه همچی اتفاق بیفته میزان آنتروپی میره بالا، از مقدار انرژی چی میشه؟ تلف میشه.
بله.
این نتایج متعددی داره، یکی از نتایج مثلا این که انبساط بیشتر میشه، یعنی بخشی از انرژی مثلا تبدیل میشه به انرژی جنبشی، انبساط رو بیشتر میکنه. و یا مثلا فرض کنید که بخشی از انرژی حرارتی کم میشه، کم شدنی که برگشت‌ناپذیره. برگشت‌ناپذیره نه اینکه وقتی انرژی حرارتی تبدیل شد به انرژی دیگری هرگز نمیتواند به انرژی حرارتی برگرده، ولی اگر هم برگرده تماما بر نمیگرده، پس همواره درجه ای از کاهش انرژی حرارتی رو
مدد
خواهیم داشت. خب وقتی اینطور شد چه اتفاقی میفته؟ اگر ما بی نهایت جهان قبل از این جهان داشتیم که هی انقباض و انبساط پیدا کرده بودن، دوره هایی رو شکل داده بودن تا به این دوره ما رسیده، باید چند تا اتفاق می افتاد. یک، ما باید با افزایش شدید آنتروپی روبرو باشیم، چون هر دوره آنتروپی میره بالا. اگه بی نهایت دوره قبل از این بوده باشه، ما الان آنتروپی باید به بی نهایت رسیده باشه، در حالی که ما الان نگاه میکنیم جهان ما آنتروپی خیلی کمی داره، آنتروپی جهان خیلی کمه، خیلی پایینه. این معلوم میشه که حتی اگر دوره هایی هم قبل از این جهان بوده،
این دوره محدودی بود،
بی نهایت نبود. پس یه جا آغاز شده که بعضی از فیزیکدانان اومدن یه محاسباتی کردن، میگن حد اکثر تا 99 دوره قبل از این دوره میتونه وجود داشته باشه، بیشتر دیگه نمیتونه. پس نمیتونه طبق قانون آنتروپی
جهان متعددی بیشتر داشته باشه.
این نکته دیگری که باید اتفاق میافتاد این بود که انرژی حرارتی دیگه باید
تموم میشد
چون هر مقدار اندک هم انرژی حرارتی از تبدیل بشه و برگشت پیدا نکنه، وقتی بی نهایت قبلش دوره باشه، یعنی بی نهایت مقداری اتفاق افتاده باشه، این الان باید صفر شده باشه و جهان به یک تعادل گرمایی رسیده باشه. اینا اصطلاحاً بهش میگن مرگ گرمایی، یعنی وضعیتی که دیگه نمیتونست حیات پدید بیاد، این وضعیت شکل بگیره اصلا. این و انبساط جهان هم باید اونقدر میشد که جاذبه از دست میرفت، قدرت تأثیرشو از دست میداد و اصلا این دیگه نمیتونستن در این در واقع انرژی منفی جاذبه بتونه این نظام رو سرپا نگه داره و مرتبط و منسجم و متعامل با هم دیگه. خب پس این شواهد علمی نشون میده یا این نظریه از اساس کلن چند جهانی طولی باطله، یا اگرم چند جهانی طولی قابل قبول باشه و شواهدی هم براش پیدا بکنیم و از نظر علمی بتونیم بپذیریم، محدوده که طبق بعض محاسبات با جهان ما رو هم رفته میشن 100 جهان.
درسته، یعنی محدودیت از اون سم به آغازی میرسیم خود.
بله بالاخره به آغاز میرسیم.
خیلی ممنونم جناب استاد شاکرین، واقعا مجالی هم دیگه نیست که من بخوام حتی خلاصه‌ای از بحث رو تقدیم شنوندگان کنم. انشالله ادامه بحث رو واگذار کنیم به برنامه آینده ما در نقد نگاه کیهانشناسی و بهرهایی که طیفی از ملحدین از این نوع نگاه ها در باب آغاز جهان داشتن، که جهان آغازی ندارد و نگاه ازلی انگار رو پیدا می کردن، به نظریه مدل چند جهانی نامحدود در مجال امروز اشاره کردیم. بعد از تبیین این نظریه جناب استاد شاکرین دو نقد اساسی رو مبتنی بر نظریه و پذیرش آنتروپی مطرح کردن، در واقع همون چیزی که تحت عنوان انرژی تلف شده در حوزه فیزیک مطرح میشه، که انشالله توضیحات بیشتر رو واگذار میکنیم به برنامه آینده و توضیحات جناب استاد شاکرین رو در این زمینه خواهیم شنید. تشکر میکنم جناب استاد از توضیحاتی که در مجال امروز برای شنوندگان محترم داشتید. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. ایزد منان نگهدارت.
در خانه دل ما را جز یار نمی‌گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
سپاسگزارم که با رادیو معرف همراه هستید. رواق معرفت رو شنیدیم. شما علاقمندان میتونید ساعت 15:30 امروز تکرار این برنامه رو بشنوید. میخواییم همراه بشیم با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله شب زنده‌دار در برنامه مکارم خوبان. به مدت 20 دقیقه همراه با شما میشنویم.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در نفس آسمان شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سخن در راه‌هایی بود که قرآن مجید برای اثبات امکان زنده شدن مردگان پیموده است، راه‌هایی که برای ما روشن می‌کند که زنده شدن بعد از مرگ میسر است، امکان پذیر است. دلیل‌هایی عرض شده، از جمله ادله زنده کردن خود مرده است در همین عالم و در همین نشأه. مواردی هست که خدای متعال مرده ای را یا مردگانی را پس از مرگ مسلم زنده کرده و جریان اونها را برای ما بیان کرده که خب این مرده اینم زنده شدن، و زنده شدن بعد از مرگ آینده هم همین حساب را داره و امکان پذیر هست. چون اگر یک چیزی محال باشد، خب همیشه محال هست، نمیشد یک چیز محال ممتنعی یک ساعت، دو ساعت، یه مرتبه میسر بشه، ممکن بشه و دوباره برگردد محال بشه. اگر یه چیزی محال است، همیشه محال است. حالا مواردی که خداوند عالم تذکر داده از جمله در این آیه شریفه است. می فرماید که او کالذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. اول این آیه شریفه که کلمه او هست و کاف، اون خودش توضیح لازم داره، بیان لازم داره از نظر ادبیات که ما الان اون بحث را نداریم. اصل مطلب را میخواییم بگوییم. شخصی مر علی قریتین، عبور کر از یک آبادی، یا به نام عزیر یا به نام ارمیا، هر دو نقل شده. عبورش افتاد در هنگام مسافرت از یک آبادی، همراه خودش مرکب و الاغ داشت، یا الاغ سواری داشت، سوار بود، میوه همراه داشت، انجیر خوراک همراه داشت، علاوه نقل شده که یک آب میوه هم همراه داشت، یک اسیر، حالا یا معناش شیره هست در یه ظرفی همراهش بوده، یا یه مایع آب میوه ای، این هم همراه داشته. زاد و توشش بوده در سفر، رسیده به یک آبادی، مر علی قریتین و هیه خاویتون علا عروشها، در حالتی که این قریه خراب شده بود روی سقفهایش. کلمه خاویه یعنی خراب شده. عروش جمع عرش هست، یک معنای عرش یعنی سقف. اگر در یه جایی سقف آمده باشه پایین،